چه دنیا خونه کشکر خانه دیگه یه برکی دریا خونه تونم بیه میم ره پابن باران جیر راد کفر آشیه تی دیر قصه بگیر تونم بیه میم ره پابن باران جیر راد کفر آشیه تی دیر قصه بگیر تی دیر قصه
دل من کودکی سبک سر بود. خود ندانم چگونه رامش کرد. او که می گفت دوستت دارم پس چرا زهر غم به جامش کرد؟
دست بی وفایان به هر سویی کشاندی دلم را نامسلمان دگر چیزی نمانده بی افتم از سبا تا به دست تو اسیرم منم ماهی تو رحمی ای عشق نداری شبیه قهوه های قاجاری برای کشتنم چشم انتظاری چرا داری سر ناسازگار من را از من گرفتی نباشی من خودم را هم ندارم شده
ایران یکی از کشورهای پیش داد
ما اساتید برجسته‌ای داریم
بس و ایران توان من هستم
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم
این مهم فقط با استفاده درست صحیح و برنامه‌ریزی شده از نیروی انسانی موجود در داخل کشور
حرکت کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی
راهی که رفته ای
ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت
با تو محکم عهد و پیمانم من وارث عهد نیاکانم ای ساحل دریای طوفانی تو تا ابد مهد بزرگانی
به نام یگان آفریننده جهان هستی و درود بی پایان به شما درود بر شما شنوندگان عزیز خیلی خوش آمدید به برنامه یه راهی که رفته ایم من پروین کرمی هستم به اتفاق پانتا پاچنگی تهیه کننده ستاره حمیدی صدا بردار و ناصر یوسفیان گزارشگر، این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. لطفاً تا پایان همراه ما بمونید. در همین ابتدای برنامه دعوتتون میکنم به چند خبر علمی توجه کنید. پژوهشگران مؤسسه مطالعات پیشرفته علوم پایه دانشگاه زنجان نشون دادن که ترکیب فناوری نانو با چاپ سه‌بعدی میتونه مسیر استفاده صنعتی از چارچوب‌های فلزی عالی رو هموار کنه. اما خبر بعدی، دستگاه استخراج مواد مؤثره گیاهی نانو امولوسیون شده با فناوری نانو در کشور ساخته شد. و آخرین خبر این که در طرح پسادکتری روژان سواری جمالویی به کمک حسگرهای نانویی آلودگی هوا آشکارسازی میشه. اما تا لحظات دیگر در مورد خبر دوم، یعنی ساخت دستگاه استخراج مواد مؤثره گیاهی نانو امولیسیون شده با فناوری نانو، گفتگو خواهم کرد با میهمان گرامی برنامه به صورت تلفنی، جناب آقای دکتر ابوذر نادری، دکترای نانوفیزیک و مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان. به گفتگوی من با ایشون لطفاً توجه کنید. آقای دکتر نادری، سلام و درود به شما.
سلام و عرض ادب خدمت تمامی شنوندگان عزیز و سرکار خانم کرمی، در خدمت هستم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. آقای دکتر، در مورد طرحتون لطفاً صحبت کنید.
بله، ما این پروژه رو سال 1400 شروع کردیم.
بله.
با عنوان ساخت و طراحی دستگاه استخراج مواد مؤثره گیاهی نانو امولسیون شده.
بله.
که این دستگاه و این سیستم اولین بار ساخته شده، ثبت اختراع دانش بنیان و نانومدیا تمام جوازه ها رو گرفته.
بله.
و الان در بعضی از دانشگاه ها ساخته شده و داره عمل استخراج رو در اشل آزمایشگاهی انجام میده.
بله.
مزیتی که این دستگاه داره اینه که یک اصاره رو نانو امولسیون استخراج میکنه از مواد گیاهی.
بله.
این عصاره زمانی که به حالت نانو امولسیون دریا هم اثر بخشی رو افزایش میده و همین که کاهش مواد اولیه در صنعت تولید محصول نهایی استفاده میشه.
بله.
مزیت های دیگه این دستگاه اینه که زمان استخراج خیلی پایین تری نسبت به نمونه های بازار داره. کل فرایند دستگاه حدود 15 دقیقه هست. مزیت دیگر این دستگاه ساختار مواد مؤثره استخراج شده از مواد گیاهی کاملا حفظ میشه و تخریب نمیشه که برای حوزه داروسازی استفاده میشه که در حال حاضر کلا سیستم جهانی به سمت روش‌های نوین و سبز داره پیش میره که دیگه اون جداسازی مواد شیمیایی رو از استخراج مواد نداشته باشن.
بله.
کاربردهای این دستگاه شامل عصاره‌گیری، اسانس‌گیری و استخراج پکتین هست. در حال حاضر این سیستم ساخته شده عمدتا برای عصاره‌گیری، اما کاربردهای دیگه هم داره.
بله. بله.
ما در این صنعت فقط روی دستگاه کار نکردیم، روی خروجی دستگاه هم کار کردیم و الان در حال تحقیق توسعه هستیم که بتونیم در محصولات نهایی شرکت هم استفاده کنیم. مثلا ما رو بخش محصولات دامی و آرایشی هم کار میکنیم.
بله.
و ما این مواد خروجی رو داریم به یک مرحله میرسونیم که بتونیم از مواد مؤثره خروجی این دستگاه در محصولات دارویی و انسانی و آرایشی استفاده کنیم.
بله. این دستگاه فرمودید که یک نوع اختراع به حساب میاد، درسته؟
بله، نمونه دیگه این نداره.
بله.
این فرایند، سیستم، دستگاه، این ستا با هم متفاوته.
بله.
از این سیستم و فرایند در کانادا داره استفاده میشه ولی به عنوان میوه خوشگون. پس یک کاربرد دیگه هم داره این دستگاه، این سیستم، که به عنوان میوه خوشکن شما میتونه استفاده کنید. ولی این چیزی که ما ساختیم برای عصاره‌گیری و تولید عصاره نانو امولسیون هست.
آقای دکتر از کدوم شهر شما تشریف دارید؟
ما در چهارمحال و بختیاری در پارک علم و فناوری شهر کرد با ریاست های دکتر پیرعلی اونجا فعال هستیم.
بسیار عالی. حمایت هم شدید؟
ما از همون الان به صورت رسمی از سال 98 ولی به صورت غیر رسمی از سال 96 در مرکز رشد پارک علم و فناوری شهر کرد مستقر شدیم. تمام امکاناتمون از این مرکز رشد و پارک بوده.
خیلی هم عالی.
خداوشو و همین الان هم که داریم فعالیت میکنیم ما هنوز از خدمات پارک داریم استفاده میکنیم.
خدا رو شکر. آقای دکتر میدونم خودتونم جوون هستید. این پروژه شما چقدر میتونه باعث کارآفرینی بشه؟
خب همونطور که میدونید بخش کشاورزی یکی از بخش‌های مهم میتونه باشه. این حوزه ساخت تجهیزات عصاره‌گیری میتونه شاخه زیر شاخه های دیگه باشه، مثل همین بله. محصولات آرایشی، مثل محصولات دامی، دارو باشه، چه میدونم تولیدی های شربت های گیاهی باشه، داروهای گیاهی باشه و این باعث میشه که اشتغال زیادی رو ایجاد بله. کنیم. همه ی رشته ها رو شامل میشه.
بسیار
همعالی کمک کنه در حالا ایجاد نیروهای انسانی قوی و متخصص.
بله.
ستاد نانو و صندوق نوآوری شکوفایی ریاست جمهوری هم توی این بخش به ما کمک کردم. در حال حاضر هم ما از مشاوره‌ها و حمایت‌های مختلفشون استفاده می‌کنیم، چه در بخش دانش بنیان چه در بخش نانو مقیاس.
و آقای دکتر می‌خوام یه توصیه داشته باشید برای جوان‌هایی که می‌خوان یه کار جدید انجام بدن، در مسیر اگر به چالشی برخوردن، اگر مشکلی پیش اومد چطور باید برخورد کنن؟
بسته به هدف و اون ذهنیتی که ما به آینده خودمون داریم وارد مسیر پرچالش و پررنجی میشیم دیگه.
دقیقا.
شما اگر مسیر خواب رو در نظر بگیری هیچ چالشی نداری، میری میخوابی. اگر
بله.
مسیر این که از خونه بخوای بری مغازه و هر حال باید در رو باز کنی، باید پیاده بری تا
بله.
اونجا باید بزن، هر حال این چالش ها بسته به انتخاب خودت، بسته به آینده‌ای که برای خودت میخوای بسازی بستگی داره.
بله.
اگر میخوای یه آینده خوب رو داشته باشی باید آماده بشی برای رنج ها و مسیرهای پرچالش و موانع و اونا رو یکی یکی شما حل کنید و جلو برید. وارد مسیر کارآفرینی شدن مسیر شیرین پر زحمتی هست.
دقیقا.
ما بهش میگیم خود آزاری به این مسیر، ولی زمانی که شما میدونی که خودت این محصول رو ساختی و وارد بازار کردی و یک نفر داره این رو استفاده میکنه، مثل بچه تو میمونه که وارد جامعه کردی، یه بچه با کیفیت رو وارد جامعه کردی و داری ازش لذت میبری، خروجی میگیری.
بله. بسیار عالی. خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر نادری از اینکه با ما گفتگو کردید. امیدوارم که همیشه موفق باشید. درود بی پایان به شما. راهی که رفته ایم پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 9:30 شب. رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه راهی که رفته ایم. هر روز شاهد هستیم که روش‌های مختلفی در سراسر دنیا به روز سانی میشه، عملیاتی میشه و اجرایی میشه. با توجه به تغییر زندگی انسان‌ها در جوامع صنعتی، مشکلاتی که ایجاد میشه رو میشه با تراپی‌های مختلفی شرایط عادی رو براشون اجرا کرد. در خدمت یکی از عزیزان هستیم که در این خصوص در واقع شرایط خاصی رو ایجاد کردن با توجه به واقعیت مجازی که تجربه نوعی هست برای درمان. سلام عرض کنم خدمت شما، وقت عالی بخیر. توضیحات بیشتر رو بفرمایید زمینه که خودتون معرفی میکنید.
سلام، وقت شما هم بخیر. من دکتر اشاقی هستم، مدیر عامل مجموعه دانش بنیان. ما از فناوری واقعیت مجازی استفاده میکنیم در حوزه سلامت روان. در حقیقت ما کلینیک های روانپزشکی و روانشناسی رو تجهیز میکنیم که بتونن به مراجعینشون خدمت هایی رو با استفاده از این ابزار بدن. حالا این ابزار چه کمکی میکنه توی بحث های درمان فوبیاها، مثلا درمان فوبیای فرض بکنید ارتفاع یا گربه، ته چند جلسه مداخله ما این مشکل رو حل میکنیم و این درمان اتفاق میفته و اون مشکلاتی که در زندگی افراد پیش میاد، مثلا فرض بکنید که ممکنه به خاطر یک گربه یک حرکت نابجایی انجام بشه، فرد وارد خیابون بشه و مثلا خدای نکرده ماشین بهش بزنه، این مشکلات رو میخوایم حل بکنیم. کاری که انجام میدیم یک درمان شخصی سازی شده است. در یک محیط شبیه سازی شده کاملا سه‌بعدی فرد توی محیط قرار میگیره و تعاملی که انجام میده باعث میشه که به مرور اون ترسش بریزه، مواجهه سازی اتفاق میفته پله پله و این مشکلش حل میشه. ما برای افزایش توجه حافظه، برای بهبود اینها، حافظه کوتاه مدت، حافظه کاری، حتی برای سالمندان تو مراحلی که مثلا قبل از آلزایمر و پیشگیری از آلزایمر باشه قابل استفاده است، توی بحثای مثلا سکته مغزی اینها قابل استفاده است، و یا هر کسی که بخواد بهبودی رو توی عمل کرده به احسای توجه حافظش انجام بده. این سامانه‌ای که ما داریم به این صورت هستش که اطلاعات رو ضبط میکنه و در لحظه هم گزارش عمل کرده تولید میکنه، امکان بررسی پیشرفت رو فراهم میکنه و عرض کردم یک درمان شخصی سازی شده رو به مراجع ارائه میده.
سپاسگزارم، براتون روزی موفقیت میکنم.
دوستان جوان، خیلی ممنون و متشکرم از توجه و همدلیتون با این برنامه و امیدوارم که این برنامه تونسته باشه گام مفیدی در جهت ارتقای علمی کشورمون و معرفی محققین پرتلاش کشورمون برداره. همه شما رو تا مجال دیگر به خداوند بزرگ و یکتا می سپارم. شب بخیر، خداحافظ.
همه شب با این دل آشفت دلان نالد جدایی، من نام تو را خوانم به دعا شاید که بیایی.
فرزند آوری گران شده، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ نگرشی.
میزان رشد طبیعی جمعیت به کمتر از 1%
نسل جدید مسئولیت پذیر نیست.
هر بچه‌ای که میاد رزقشو با خودش میاره.
کوچک شدن هرم جمعیتی کشور.
برای بچه دار شدن سگ بیارم
بزن. وارد سیاه چاله جمعیتی و یا پیری جمعیتی میشه.
جمعیت جوان یکی از فایده ترین ثروت های کشور.
ایران جوان. خانم ها آقایان وقتتون بخیر، من محسن رسولی هستم و اینجا ایران جوانه.
اینجا و در این برنامه وقتی حرف از سیاست میزنیم، منظور سیاست های کنترلی جمعیته، سیاست هایی که باعث شدن در طول دهه های گذشته ما جمعیتمون افزایش یا کاهش پیدا بود. از سال 1355 تا 1375 ما افزایش دو برابری در جمعیت ایران رو شاهد بودیم. سال 75 جمعیتمون به 60 میلیون نفر رسید. در برهه ای ما اومدیم گفتیم که هر چقدر فرزند بیشتر باشه زندگی بهتره و در برهه ای اومدیم عکسش رو مطرح کردیم، گفتیم فرزند کمتر زندگی بهتر. اینها نشون میده که سیاست گذاری جمعیتی چقدر میتونه روی آماری که 5 سال بعد 10 سال بعد شما در جمعیتتون شاهد هستید تأثیر بگذاره. و همین 4-5 دهه گذشته کشور ایران خودش مثال خوبیه برای نشان دادن تأثیر سیاست‌گذاری در خرد و کلان جمعیت کشور. سیاست‌هایی که گاه درست اتخاذ شدن، گاه اشتباه بودن، گاه متأثر از نظرات بین المللی بودن و گاهی هم بر اثر مشاهدات داخلی. هرچی که بوده، ما الان به نگاه درستی در بحث جمعیت رسیدیم، حداقل توی 7-8 سال گذشته، و سیاست‌های کلی حاکم بر جمعیتمون سیاست گذاری درسته، اما تو بحث اجراش یه مقدار دچار مشکلات هستیم. نه تنها ما، خیلی از کشورها با این چالش مواجهن.
یه مقطعی سیاست جمعیتی نداشتیم و البته فضای فرهنگی اجتماعی جامعه بگونه‌ای شد که جامعه رفت به سمت افزایش فرزند آوری و زاد و ولد بیشتر. از نیمه دهه 60 تصمیم گیرندگان و سیاستگزاران به این سمت رفتند که موالید رو کنترل کنند، تنظیم خانواده رو رقم بزنند. از همون سالها این اراده جمعی شکل گرفت. قانونی که در مجلس مصوب شد مقرر کرد تا 1390 نرخ باروری بالای 6 فرزند به حدود 4 فرزند کاهش پیدا کنه. اما براتون جالبه بگم این هدفی که برای 20 سال ترسیم شده بود تو 4 سال محقق شد. و ما نه تنها این سیاست و قانون رو متوقف نکردیم، بلکه 25 سال غیر کارشناسانه و رصد نشده همون سیاست رو ادامه دادیم. سیاستی که یک عزم ملی و اراده همگانی اون رو پیش برد. اما امروز از سال 1390 کارشناسان هشدار دادند. رهبر انقلاب وارد میدان شد. از سال 91 تو جلسات عمومی این موضوع رو تذکر داد. سال 1393 سیاست‌ها ابلاغ شد. سال 92 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی رو داریم که باید از خانواده و جوان برای ازدواج و فرزندآوری حمایت بشه. بعد از اون طرح جامع جمعیت رو داریم که نهایتاً با عنوان جوانی جمعیت مصوب شد. اما یه سوال باقی است. چرا طی این دهه‌ای که همه دلسوزان و کارشناسان اعلام میکنن وضعیت جمعیتی ما نگران کننده است، هیچ اتفاق نمیفته؟ چرا مواد جمعیتی برنامه ششم توسعه، مواد 101 102 و 103 اجرایی نشدن؟ یک جواب بده و اون این که مسئولین ما اراده‌ای برای اجرای سیاست‌های جمعیتی ندارن و شاید این هم ناشی از این هست که فقط دوره مدیریت خودشون رو نگاه میکنن.
یک نظریه خیلی ساده انگارانه در مورد سیاست‌گذاری در حوزه جمعیت وجود داشت که اینجوری میگفت اول انفجار جمعیتی در هر کشوری رخ میده ناشی از زاد و ولد فراوان، بعد نرخ زاد و ولد با نرخ مرگ و میر به تعادل میرسن و انفجار جمعیتی تبدیل میشه به تعادل جمعیتی، در صورتی که خیلی از کشورها این رو تجربه کردن، ایران هم توی دو سه دهه گذشته این رو تجربه کرد. این نظریه غفلت داشت از این موضوع که در ادامه این روند منحنی زاد و ولد سیرش نزولی میشه و منحنی مرگ و میر سیرش صعودی میشه و یه جایی این دوتا هم دیگر رو قطع میکنن و کار به جایی میرسه که باید بگیم دوچار بحران جمعیتی شدیم، یعنی نرخ مرگ و میر حتی شاید از نرخ زاد و ولد بیشتر بشه و جمعیت کم و کم و کمتر بشه. این اتفاقی بود که حتی توی کشورهایی مثل چین که جمعیت میلیاردی دارن در برهه‌ای تجربه شد و هیچ کشوری الان در قرن 21 به هیچ عنوان نمیخواد همچی اتفاقی براش بیفته، چون این اتفاق دقیقا مساویه با انقراض جمعیت در اون کشور و از بین رفتن قدرت و تمامیت اون کشور. امیدوارم که ما خیلی زود این سیاست‌های درستی که اتخاذ شده رو به مرحله اجرای تمام برسونیم و خیلی زود شاهد ثمرات و اتفاقات خوشایندش در ایران باشیم. به امید ایران جوان. خدا نگهدار.